ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امین سیمه را همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که وزیران دفاع ناتو در گردهمایی خود در بروکسل امروز درباره اوضاع افغانستان و تفصیلات مأموریت پس از سال 2014 این سازمان در این کشور بحث و گفتگو میکند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها، هیئت بلندپایه اداره صلیب سرخ از جنوب به کابل آمده تا اوضاع را پس از حمله انتحاری در جلال آباد بررسی کند. بریتانیا در نظر دارد حدود 600 ترجمان را که با سربازان انگلیس در افغانستان کار کردند پناه دهد. و نواز شریف امروز به حیث صدر اعظم پاکستان رسما حلف وفاداری یاد می کند. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. هیئت بلندپایه اداره صلیب سرخ از جنوب به کابل آمده است تا اوضاع را پس از حمله بالای دفتر این سازمان در جلال آباد بررسی کند. سخنگوی اداره صلیب سرخ عبدالحسیب رحیمی به رادیو آزادی گفت این هیئت قرار است امروز با خانواده یک کارمند این اداره که در حمله ننگرهار کشته شد دیدار کند.
به منظور ای که اوضاع را از نزدیک بررسی بکنه، با خانواده شهیده که در ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد جانش را در جریان از این حمله بستاد، ابراز همدردی با اونا، صحبت با کارمندا و بررسی مجموعی اوضاع در کشور.
پس از حمله روز چهارشنبه گذشته بالای دفتر محلی صلیب سرخ در شهر جلال آباد، این سازمان برای مدت نامعلوم فعالیت‌های خود را در افغانستان محدود ساخته است. صلیب سرخ همچنان تصمیم گرفته تا تعداد از کارمندان خارجی خود را به بیرون از افغانستان بفرستد. مسئولان محلی ولایت زابل میگویند یک طالب که قصد داشت در یکی از محلات این ولایت حمله انتحاری انجام دهد، مواد انفجاری در بدنش قبل از رسیدن به محل مورد هدف منفجر گردید. وزیر جوادی ولسوال نوبهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه دیروز در قریه غیبی خیل ولسوالی نوبهار رخ داد که در نتیجه 5 طالب و صاحب خانه‌ای که طالبان در آنجا به سر می‌بردند کشته شدند. گفته می‌شود 5 طالب دیگر در این رویداد زخمی شدند. مقام‌ها میگویند این حادثه هنگام رخ داد که طالبان می‌خواستند به این مهاجم انتحاری واسکت مواد انفجاری را بپوشانند. بریتانیا تایید کرده است که در نظر دارد حدود 600 ترجمان را که با سربازان انگلیس در افغانستان کار کردند پناه دهد. فیلیپ هامان وزیر دفاع بریتانیا دیروز با نشر خبرنامه گفت ترجمان های افغان که بیش از یک سال با قوای بریتانیایی کار کردند می توانند با ویزای 5 ساله به بریتانیا منتقل شوند. هامان گفت ترجمان هایی که پیش از 19 ماه دسامبر سال گذشته کار با قوای بریتانیا را ختم کردند شامل این برنامه نمی شوند. وزیر دفاع بریتانیا افزود افغان هایی که قوای بریتانیایی کار کردند اما واجد شرایط نیستند شامل یک برنامه آموزشی در افغانستان می شوند و با آنها برای مدت 18 ماه به اندازه معاش فعلیشان معاش پرداخته خواهد شد. به گفته فیلیپ هامان، آنانی که ویزای بریتانیا را به دست نمی آورند و شامل برنامه آموزشی نیز نمی شوند، پس از ختم کارشان با قوای بریتانیایی 18 ماه معاش بخششی دریافت خواهند کرد. تیم فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه در برابر تاجیکستان شکست خورد. فوتبالران افغان در این بازی 2 گل را به دروازه حریف میزبان خود وارد کردند، اما بازیکنان تاجیک توانستند با 3 گل پاسخ دهند و بازی را 2-3 به سود تیم خود به پایان برسانند. این بازی به مناسبت تجلیل از روز جهانی فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال دیروز در تاجیکستان برگزار شد. فدراسیون فوتبال افغانستان پیش از این بازی گفته بود که تیم ملی کشور تنها متشکل از بازیکنان خواهد بود که در داخل افغانستان تمرین می کنند. به همین دلیل ستاره های چون بلال آرزو از تیم ملی افغانستان را در بازی با تاجیکستان همراهی نمی کردند. این هم چند خبر از تحولات منطقه و جهان. نواز شریف امروز به حیث صدر اعظم پاکستان رسما حلف وفاداری یاد می کند. او یگانه کس است که برای 3 دوره صدر اعظم پاکستان می شود. نواز شریف 63 ساله که در رایگیری دیروز قومی اسامبلی پاکستان صدر اعظم انتخاب شد، امروز رسما سوگند وفاداری یاد می کند. حزب مسلم لیگ نواز شریف در انتخابات اخیر با اکثریت 342 کرسی پارلمان دست یافت. حکومت جدید باید مشکلات اقتصادی و کمبود برق را هم فرسازد. باز فعالیت های گروه های دشت افغان باید جلوگیری کند. نواز شریف 13 سال قبل هم صدر اعظم پاکستان بود و آن زمان در نتیجه یک کودتای نظامی از قدرت دور ساخته شد. قرار است نمایندگان آمریکا و روسیه امروز گرد هم آیند و آمادگی برای تدویر کنفرانس بین المللی درباره صلح در سوریه را بررسی کنند. این گفتگوها در حال صورت می‌گیرد که مفتشان ملل متحد دیروز گفتند که آنها باور دارند که دو طرف نزاع در سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده کردند. لخدر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد هم قرار است در گردماهی امروز مقامات روسی و آمریکایی سهم بگیرد. مفتشان ملل متحد دیروز گفتند که بر اساس در دست داشته می توان باور کرد که هر دو جانبه نزاع هم رژیم رئیس جمهور بشار الاسد و هم شورشیان از اسلحه کیمیاوی استفاده کردند. فرانسه گفت که بررسی این کشور هم دریافت نموده که رژیم بشار الاسد از گاز اعصاب به نام سارین استفاده کرده است. لورن فابوس وزیر خارجه فرانسه گفت این کشور درباره چندین گزینه به شمول اقدام نظامی در سوریه غور می کند. ایالات متحده آمریکا شماره شرکت‌های دیگر ایرانی را در فهرست سیاه جا داد. واشنگتن این شرکت‌ها را عضو شبکه ستاد اجرایی فرمان امام می‌خواند که رهبری ایران از آنها سود می‌برد. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت این 37 شرکت از معاملات تجارتی دولتی برای رهبری ایران پول به دست می‌آورند و به هدف کاهش مؤثریت تظاهرات جامعه جهانی بالای ایران کار می‌کنند. وزارت خزانه آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفت هدف این شرکت‌ها آن است تا طور پنهانی و بدون آگاهی مردم ایران و جامعه جهانی سرمایه گذاری های بزرگ کنند. بر اساس این اعلامیه این شرکت ها سالانه میلیاردها دلار را برای رهبری ایران به دست می آورند. و خبر اخیر این که محققان سازمان ملل متحد میگویند اسناد را به دست آوردند که با در نظر داشتن می توانند باور کنند که مقدار محدود سلاح کیمیاوی در سوریه استفاده شده است. کمیسیون تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد برای تحقیق در این خصوص در همین حال گفته است به اسناد دیگر نیاز است تا مشخص شود که دقیقاً از چه نوع سلاح کیمیاوی در سوریه استفاده شده و کدام گروه از آن استفاده کرده است. این موضوع در گزارش گفته شده است که کمیسیون تعیین شده است سوی سازمان ملل متحد دیروز سه‌شنبه در ژنو مرکز سوئیس نشر شد. گزارش نشر شده سوی سازمان ملل متحد که وضعیت را از نیمه ماه جنوری تا نیمه ماه می امسال بررسی می کند، همچنان هر دو جنای درگیر در سوریه را بر ارتکاب اعمال بی‌رحمانه متهم ساخته است. در گزارش آمده است جرایم جنگی و ضد بشریت در سوریه به یک واقعیت روزمره مبدل شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9 و 8 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. وزیران دفاع ناتو در گردهمایی خود در بروکسل امروز درباره افزای افغانستان و تفصیلات مأموریت پس از سال 2014 این سازمان در این کشور گفتگو می‌کنند. لویا سارانوالی افغانستان 5 عضو ولسی جرگه کشور را ممنوع الخروج اعلام کرد. بصیر عزیزی سخنگوی لویا سارانوالی:
بعد از روز دوشنبه، بعد از 13 ماه جوزا سال 1392، مکتوب اداره لویا سارانوالی جهت ممنوع الخروجی 5 تن از وکلا که نامشان در مکتوب تذکر داده شده و کافی مکتوب هم به عنوان وزارت داخلی کشور ارسال شده.
در گزارش دیگر میشنوید که عصر دیروز دو تروریست که ملبس با لباس زنانه بودند توسط نیروهای پلیس ملی در مرکز ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب کشته شدند. یک مقام امنیتی بر رادیو آزادی چنین گفت:
پلیس ملی از قماندانی امنی محل یک موتورسیکل را تلاشی میکرد. در همین اسناد دو نفر تروریست با لباس زنانه با چادری نه سر پلیس ما فایر میکنه یا پلیس ما زخمی شد.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. همچنین گزارش‌های مستقیم خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت‌های جوزجان و بامیان را نیز براتان نشر می‌کنیم. با ما باشید. اوضاع در افغانستان عمدترین موضوع مورد بحث میان وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو است. آنها در شهر بروسلز مرکز بلژیم امروز با هم ملاقات میکنند. اشتراک کنندگان روی این نکته بحث میکنند که فراتر از سال 2014 کدام کشورها میخواهند در کدام مناطق افغانستان سرباز داشته باشند. در اجلاس امروز همچنان نماینده های 22 کشوری که عضو ناتو نیستند ولی در افغانستان عسکر دارند شرکت میکنند. بیشتر در این باره از امید مرزبان می شنویم.
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز پیشرفت‌ها در افغانستان را بررسی می‌کنند. آنها در جلسه‌ای در شهر بروسلز پایتخت بلژیم گرد هم آمدند. جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان پیش از این نشست به خبرنگاران گفت در جلسه امروز تصمیم گرفته خواهد شد که کدام کشورها سربازان خود را فراتر از سال 2014 در افغانستان نگه می‌دارند. به گفته دانفورد در جلسه امروز همچنان تصمیم گرفته می‌شود که این سربازان در کدام مناطق افغانستان باقی بمانند و ماموریت آنها که آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان است تا چه حد گسترده باشد. در جلسه وزیران دفاع ناتو همچنان نماینده های 22 کشور شرکت می کنند که عضو ناتو نیستند اما در افغانستان سرباز دارند. انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مسئله دیگر مورد بحث در نشست امروز خواهد بود. دامنیک مدلی سخنگوی ملکی ناتو در کابل به رادیو آزادی گفت قمندان عمومی ناتو و نماینده ملکی این پیمان در افغانستان به اشتراک کننده های اجلاس بروسلز درباره پیشرفت در پروسه انتقال معلومات خواهند داد.
وزرای دفاع بر پروسه انتقال تمرکز می کنند زیرا ما توقع داریم که مرحله آخر سپردن مسئولیت ها در آینده نزدیک از سوی آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلان خواهد شد و در این مرحله رهبری تمام امور امنیتی کشور به افغانان سپرده خواهد شد. فکر می کنم که وزرا در مورد آخرین تحولات ماموریت آیسف و مهمتر از همه درباره ماموریت پس از سال 2014 میلادی که به نام ماموریت حمایتی قاطع یاد می شود بحث می کنند.
انتظار می رود در جلسه امروز بروسلز وزیر دفاع افغانستان جنرال بسم الله محمدی، رئیس پالیسی های خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان یان کوبش هم شرکت کنند. جنرال جوزف دانفورد قبلا گفته است که امکان دارد ناتو تا پایان تابستان که فصل افزایش خشونت هاست انتظار بکشد و پس از مطالعه اوضاع امنیتی تصمیم بگیرد که چه تعداد سرباز خود را فراتر از سال 2014 در افغانستان نگه دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
لویا سارانوالی افغانستان پنج عضو ولسی جرگه را که قبلا از سوی وزیر مالیه متهم به کارهای غیر قانونی شده بودند ممنوع الخروج اعلام کرد. لویا سارانوالی گفته است مکتوبی را در این خصوص به ولسی جرگه، میدانهای هوایی و سرحدات کشور فرستاده است. حاجی محمد ظاهر قدیر، حمید زی لالی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسینی و محمود سلیمان خیل از جمله افرادی هستند که از سوی وزیر مالیه به قاچاق و اختلاس متهم شدند. به گفته مسئولان لویا سارانوالی از میان این ششتن تنها حمید زی لالی به لویا سارانوالی حاضر شده است. مصطفی بشارت با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید پنج عضو ولسی جرگه پس از آن که به مکتوب های ارسال شده این اداره توجه نکردند ممنوع الخروج اعلام شدند. مسئولان این اداره میگویند زمانی که شش عضو ولسی جرگه از سوی وزیر مالیه متهم به کارهای غیر قانونی شدند، لوی سارانوالی به منظور تحقیقات بیشتر از این وکلا خواست تا به این اداره حاضر شوند. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارانوالی میگوید که به جز از حمید زیلالی یک عضو ولسی جرگه مطابقی پنج تن دیگر تا کنون برای ارائه وظایف به لوی سارانوالی حاضر نشدند.
بعد از روز دوشنبه بعد از 13 ماه جوزای سال 1392 مکتوب اداره لوی سارانوالی جهت ممنوع الخروجی پنج تن از وکلا که نامشان در مکتوب تذکر داده شده و کافی مکتوب هم به عنوان وزارت داخلی کشور ارسال شده. اینا بعد از تاریخ 13 جوزا به اساس مکتوب لوی سارانوالی افغانستان ممنوع الخروج دانسته شدند.
حاجی محمد ظاهر قدیر، محمد عارف رحمانی، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسنی و محمود سلیمان خیل از جمله افرادی هستند که ممنوع الخروج اعلام شدند. حضرت عمر زاخل وال وزیر مالی افغانستان حدود یک ماه قبل در اجلاس استیضاحیه ولیس جرگه 6 عضو ولیس جرگه را به قاچاق آرد، شراب و دیگر کارهای غیرقانونی متهم کرد. هرچند تاکنون وکلایی که ممنوع الخروج اعلام شدند در مورد این تصمیم لویسران ولی تبصره نکردند، اما پیش از این تمام اظهارات وزیر مالی را به اساس خواندند. پس از آن که این وکلا به کارهای غیرقانونی متهم شدند، ولیس جرگه کمیسیونی را به هدف بررسی اتهامات وزیر مالی تعیین کرد. حفیظ منصور، یک عضو این کمیسیون، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون وزیر مالیات در خصوص ادعاهایش به آنان اسناد ارائه نکرده است. وی گفت هر زمانی که وزیر مالیات اسناد و شواهد در خصوص این 6 وکیل ارائه کرد، سپس کمیسیون آنان را به لویسران والی معرفی خواهد کرد. در این حال لویسران والی افغانستان میگوید اگر این وکلا به زودی جهت حل قضایایشان به این اداره حاضر نشوند، وظایفشان به حالت تعلیق خواهد درآمد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
دوستان عزیز، غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان را با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنونده‌های رادیو آزادی.
چه خبر نو به ما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی دارین؟ بفرمایید.
در این هفته موضوعی که میخوام برای شما بگویم است که انکشاف صنعت هتلداری در سطح ولایت بامیان است که در سال جاری تا حال بیش از 5 هتل که در سطح استانداردهای قابل قبول برای پذیرای مهمانان بین‌المللی شده ولایت بامیان ساخته شده و بیش از 20 هتل داخلی است که مهمانان داخلی را پذیرایی میکنه. و طبق مصاحبه که من با والی ولایت بامیان داشتم، اینا پیشرفت این هتلداری را در ولایت بامیان بسیار مثبت دیدن و با فصل جدید، آغاز گرم شدن هوا، اینا ادعا کردن که در سال جاری ما به خاطر از اینکه پروازهای تجارتی در ولایت بامیان فعال شده، مهمانای خارجی و داخلی زیادتر در سال جاری خواهیم داشت و اینا پیش بینی کردن. و همینطور با صحبتی که با هتلدارای ولایت بامیان داشتم، اینا هم آمادگی خود اعلام کردن که در سال جاری با افزایش تعداد توریست ها و بازدیدکننده از ولایت بامیان، این آمادگی خود میگیرن که بتونن از اینا پذیرایی کنم. همینطور روز گذشته یک هتل جدید هم به نام بله بلندی یا هایلند افتتاح شد.
نادری صاحب، این هتل ها را که شما از او نام بردین در کجا موقعیت دارن؟ در شهر بامیان هستن یا در نزدیکی بند امیر و به کدام استاندارد نزدیک هستند؟
این هتلایی که گفتم زیادترشان در مرکز بامیان است و همینطور هتلایی که در بند امیر است تا حال در سطح بسیار برای مهمانان پذیرای مهمانان داخلی است و دفتر آقا خان پلان داره، برنامه داره که در سالهای آینده هتلی در سطح بالاتر از مدار بالاتر برای پذیرای مهمانان بین المللی در بند امیر هم ساخته شود. و هتلایی که در مرکز بامیان هستن تا حدی، چیزی که من از مقامات ولایت بامیان مصاحبه داشتم، اینه تا حدی با هتل‌هایی که در کابل است مانند هتل اینترکانتیننتال و سننا مسابقت دارن، نه در حد اونا اما زیاد، اما از حد اونا پایین‌تر نیست و استانداردهای خود را رعایت میکنه، استانداردهایی که در هتلداری هستن. ولی مشکلاتی که ما با این هتلدارا صحبت کردم، یکی از مشکلات این است که مواد اولیه و خصوص مواد غذایی در ولایت بامیان یافت نمیشه و اینا مجبور هستن تمام مواد غذایی خود از کابل تهیه کنن که این بسیار مصرف بالایی داره و همینطور چه برای مهمان و چه برای هتلداری مصرف بسیار بالا میره و در قیمت غذاها و همچنین خدمات بسیار تاثیر خواهد داشت. و یکی دیگه از مشکلاتی که اینا دارن این است که مؤسساتی که در ولایت بامیان هستن، اینا اکثرا برای خود مهمانخانه یا گست هاوس دارن که از این مهمانخانه خود نه تنها فقط برای کارمندان، بلکه مهمانهایی هم که دارن بغیر از کارمندان هم در اونا در اون مهمانخانه خود میبرن و این باعث میشه که تعداد مهمانهایی که در هتل های ولایت بامیان میره کاهش پیدا کنه و درآمد اینا کم شود.
نادری صاحب، اگر بگوین که وضعیت میدان هوایی چطور است؟ کماکان اموتو خامه مانده یا کار شده، قیریزی شده، پخته شده؟ و پرواز از کابل تا بامیان چقدر طول میکشه، چقدر وقت میگیره؟
در ابتدا براتون بگم که تنها فعلا یک شرکت هوایی به نام افق شرق پروازهای تجارتی هفته دو بار به روزهای پنجشنبه و یک شنبه به ولایت بامیان داره که مدت پرواز در حدود نیم ساعت است که از کابل به بامیان طیاره های جت خرد است میرسه و میدان هوایی را دولت ژاپن با بودجه در حدود 15 میلیون دلار آمریکایی هزینه ساخت از این میدان هوایی خرد بامیان داده و کار تا حال شروع شده، در حال جریان است و فعلا در حال هموارکاری میدان هستند.
تشکر نادری صاحب. شنوندگان عزیز، غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در بامیان بود که از انکشاف صنعت جهانگردی و هتلداری در این ولایت گزارش داد. همچنین عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان را با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما آقای سرور و شنوندگان رادیو آزادی، سلام تقدیم میکنم.
رحمانیار صاحب محترم، چه گزارش دارین برای ما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی؟ بفرمایید.
بله، امروز همزمان با تجلیل از روز بین المللی محیط زیست در افغانستان، خصوصا ولایت جوزجان، از اثر امراض ناشی از خرابی محیط زیست در این ولایت صفاتن به خصوص اطفال مبتلا به امراض مختلف از جمله پشه خورده به گفته مردمان عام یا سالدانه مبتلا شده، اطفال از این بابت بسیار نگران هستند. در این حال بسیاری از خانواده ها از شوی از این مرض شکایت داشتن، میگن که یک دانه پیشداری سالدانه در دواخانه های شهر شبرغان از 200 تا 300 افغانی به فروش میرسن. از این لحاظ افراد غریب اطفالشان تداوی کرده نمیتونن و جلوی از این مرض گرفته نتونستن. گرچه در ریاست سرمیاشت شبرغان دوای رایگان برای مریضا داده میشه و در خود شفاخانه شبرغان هم یک مرکز تداوی سالدانه وجود داره، اما مسئولان بارها گفتن و از نبود ادویه کافی مریضا را تداوی کرده نتونستن. علت و انگیزه شوی از این امراض به گفته مسئولان ریاست سرطانی جوزجان استفاده از خریدهای پلاستیکی است که هر روز در کنج کنار شهر انداخته میشه و از سوی هم از 2-3 سال به این طرف در اثر سرازیر شدن سیلاب ها سبب افزایش پشه ها شده و در جاهایی که پلاستیک و یا خریده پلاستیک جمع شده باشد ازدحام پشه ها زیاد شده و باعث افزایش امراض مختلف در بین اطفال شده.
رحمانیار صاحب، مقامات شاروالی چی تدابیری دارن برای جلوگیری از چنین آلودگی محیط زیست؟
بله، گرچه شاروالی شبرغان و اداره محیط زیست ولایت جوزجان یک کمیسیونی را به خاطر جلوگیری از کثافات، انداختن کثافات در شهر تعیین کردند و اگر که شاروالی شبرغان به تلاش هایشان جهت بهبود بخشیدن به وضعیت محیط زیست ادامه میدهد، اما آنها میگن که مردم همکار نیستند به مورد. مثلا تعدادی از دکانداران شهر شبرغان که صبحانه میایند دکانشان را یا پیشروی دکانشان را جارب میکنند در داخل جوجه ها کثافاتشان میندازند. اگر که شاروالی شبرغان هم بلغه کثافات انتقال میده به جاهای دور یا دور از شهر، اما مردم مثلا یک آدم از یک پیاده‌رو تر میشه، یک دکاندار چایش میخوره و باقی مانده چایش پاش میده سر یک نفر دیگه، وقتی که سونش تکت معذرت میخواه. این قسم خود مردم به اینجا ملامت است، با شاروال محیط زیست همکاری نمیکنن و این مشکلات خود مردم، خود باشندگان شهر به بار میاره.
یعنی قسمی که از گزارش شما فهمیدیم، عدم همکاری مردم هم سبب شده که آلودگی محیط زیست زیاد شود، در طرف خلطای پلاستیکی سو دکاندار صاحبا دکان خود جارو میکنن، پیشروی دکان خود خاک رو بشه در جویچه میندازن که سبب شده که پشه ها و دیگه آلودگی آلودگی زیاد شود. تشکر رحمانیار صاحب از گزارش شما. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان بود که مستقیما از منطقه گزارش داد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
عصر دیروز دو تروریست که ملبس با لباس زنانه بودند توسط نیروهای پلیس ملی در مرکز ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب کشته شدند. ولسوال شیرین‌تگاب میگوید که این دو تروریست توسط پلیس ملی هنگام کشته شدند که بالای این نیروها در دروازه دخولی شیرین‌تگاب حمله نموده یک سرباز و پلیس را زخمی ساختند. گفته شده که این تروریست‌ها ملبس با چادر و لباس زنانه و مجهز با سلاح کلاشینکوف و بم دستی بودند که اجساد در حال حاضر در محل رویداد باقی مانده است. درباره رحمت الله رها از منطقه گزارش می‌دهد.
عصر دیروز دو فرد تروریست به دروازه ورودی شهرک ولسوالی شیرین‌تگاب توسط نیروهای پلیس ملی از پا درآمد. سید لقمان گهری ولسوال شیرین‌تگاب با تایید این رویداد درباره معلومات بیشتر را ارائه می‌نماید.
پلیس ملی از قماندانی امنی محل یه موتورسیکل را تلاشی میکرد. در همین اسناد دو نفر تروریست با لباس زنانه با چادری میای سر پلیس ما فایر میکنه، یک پلیس ما زخمی میشه، همزمان میگه پلیس های ما سربازهای ما سرش فایر میکنه، هر دوش از پا درآورده میشه، جسدهایشان همینجا افتیده در کنار سرک.
آقای گهری افزود که یکی از تروریستان کشته شده شناسایی گردیده و هویت فرد دومی تا حال شناسایی نشده است.
یکیش شناسایی شده، نام خدایرام مولد حاجی نعیم القری کویسیار. یکیش تا حال شناسایی نشده، نشناسایی کجا است.
از سوی دیگر سمیع الله رئیس شورای محلی ولسوالی شیرین‌تگاب میگوید که این تروریست ها 6 تن بودند که 4 تنشان از ساحه فرار کردند. در همین حال اهالی و باشندگان ولسوالی شیرین‌تگاب فعالیت نیروهای پلیس را می ستایند. غلام سخی یک تن از باشندگان می گوید اگر این افراد توسط نیروهای امنیتی به قتل نمی رسیدند امکان آن می رفت که حوادث دلخراشی در این ولسوالی به وقوع بپیوندد.
غلام سخی هستم و ولسوالی شیرین‌تگاب هستیم. ما می آمدیم شهر، دوتا داخل می شدن، پلیس ملی زده کشته بودن. خوب شده که اینا کشته دیگه آنجا خراب می کردن. تروریست بودن، با چادر بودن، اسلحه هم از پیشش بودن. یک منطقه را کلا خراب می کرد. دوتا بوده یک محل ارگان دولتی داخل می شدن دیگه، مثل کابل و دیگه جاراباری خراب می کردن. از پلیس ملی، اردوی ملی، امنیت ملی راضی هستیم.
این افراد در حالی توسط پلیس ملی در ولسوالی شیرین‌تگاب کشته می شوند که صبح دیروز در انفجار ماین جاسازی شده در یک اراده موتورسایکل در دروازه خروجی این ولسوالی دو پلیس ملی و 3 متعلم مکتب به گونه سطحی زخم برداشته بودند. گفتنی است که در جریان کمتر از 6 ماه چندین قماندان اسبق محلی و متنفذین قوم در این ولسوالی توسط مخالفین مسلح دولت کشته شدند. در رابطه با هلاکت این دو فرد مخالفین مسلح دولت تا حال ابراز نظر نکردند.
امریکا به خاطر برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران تعزیرات جدیدی را بر این کشور وضع کرد. این بار امریکا بر واحد پولی ریال و صنایع موتر ایران تحریم‌های تازه‌ای را وضع کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس از آرش هماین می‌شنوید.
از مدت‌ها به این سو ایالات متحده ای امریکا تلاش می‌کند که با افزایش تحریم‌های اقتصادی بر ایران فشار بیاورد تا از برنامه جنجال برانگیز اتمی دست بکشد. اداره رئیس جمهور اوباما به مقصد افزایش فشارها به خاطر برنامه جنجال برانگیز ایران روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را بر آن کشور وضع کرد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می‌نویسد. بر اساس فرمان فوق‌العاده رئیس جمهور اوباما، هدف از تحریم‌های تازه وضع شده تضعیف پول و قطع ساختن عواید و منابع مهم خارجی ایران بوده. این تحریم‌ها واحد پولی ریال و صادرات پرزجات و سامان‌آلات برای صنایع موتورسازی آن کشور را شامل می‌شود. تا ایران به تقاضاهای جامعه بین‌المللی گردن نهاده ثابت سازد که برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور به مقاصد صلح‌آمیز صورت می‌گیرد. جیک کارنی سخنگوی قصر سفید امریکا گفته است گرچه ما فشارها را بر ایران افزایش می دهیم اما در عین حال راه حل دیپلماتیک را نیز باز گذاشته ایم. اگر ایران بخواهد مسئولیتهایش را انجام دهد خواهد توانست دوباره با جامعه بین المللی یک جا شود. به گفته جی کارنی برای انجام این کار ایران وقت کافی دارد. قصر سفید آمریکا میگوید این نخستین بار است که بر واحد پولی ایران تعزیرات وضع می شود. این تحریم ها بر ادارات مالی وارد می شود که به پیمانه زیاد پول ایران را خرید و فروش کرده در خارج از آن کشور به پیمانه زیاد ریال دارند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، در نتیجه تحریم های قبلی ریال ارزش خود را از دست داده، روز به روز ضعیف‌تر می شود. بر صادرات پرزجات و سامانالات صنایع موترسازی به ایران نیز تعزیرات وضع شده است. مقامات می گویند صنایع موترسازی یک منبع بزرگ عایداتی برای رژیم ایران محسوب می شود. تحریم های جدید در شرایط وضع شده است که انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است به تاریخ 14 جوزا برگزار شود یک رویداد مهم سیاسی در آن کشور محسوب می شود.
ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام آزادی و شنوندگان نشر می شود. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم در کابل.
رئیس جمهور کرزی صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی راهی ترکمنستان شد. هدف از این سفر رئیس جمهور افتتاح پروژه احداث خط آهن میان ترکمنستان، افغانستان و تاجکستان می باشد. مسئولان محلی زابل می گویند که یک طالب که قصد داشت در یکی از محلات این ولایت حمله انتحاری انجام دهد، مواد منفجره در بدنش قبل از رسیدن به محل مورد هدف منفجر گردید. هیئت بلندپایه اداره صلیب سرخ از ژنو به کابل آمده است تا اوضاع را پس از حمله بالای دفتر این سازمان در جلال آباد بررسی کند. بریتانیا در نظر دارد حدود 600 ترجمان را که با سربازان انگلیس در افغانستان کار کردند پناه دهد. فیلیپ هامون وزیر دفاع بریتانیا دیروز با نشر خبرنامه این موضوع را تایید کرده است. عسکر آمریکایی که به قتل 16 غیر نظامی در افغانستان متهم است انتظار می رود امروز به خاطر نجات از مجازات اعدام به جرم خود اعتراف کند. نواز شریف امروز به حیث صدر اعظم پاکستان رسما حلف وفاداری یاد می کند و یگانه کسی است که برای 3 دور صدر اعظم پاکستان می شود. و قرار است نمایندگان آمریکا و روسیه امروز گرد هم آیند و آمادگی برای تدویر کنفرانس بین المللی درباره صلح در سوریه را بررسی کنند.
تشکر از همکارم فریبا واحدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شرمندگان را میشنوید، ولی قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چگونه می توان با پشتون ها مذاکره کرد که در بخش آن می نویسد از 10 سال به این سو سیاست آمریکا در افغانستان این بوده است که از نگاه نظامی برتری داشته باشد و پول های غیر قابل تصور را در اینجا مصرف کرده است. اما حتی وقتی که تعداد عساکر این کشور به 100,000 نفر در افغانستان می رسید و سالانه 100 میلیارد دلار در آن مصرف می کرد، باز هم نتیجه دلخواه به دست نیاورد. نشریه می افزاید اکنون خروج عساکر خارجی از افغانستان در سال 2014 اجتناب ناپذیر می باشد و راهی دیگری بجز از توافق با افغانها وجود ندارد و برای رسیدن به این هدف امریکا باید بعضی اصولها را درک نماید. به نوشته نشریه فارن پالیسی، امریکا می تواند معامله کند و باید هم به این کار دست بزند. به نوشته نشریه، در جنگ علیه شورشیان تمام تلاش ها این بوده است که طالبان به اعتبار شوند که این عمل تصورات عجیب را در مورد افغانستان ایجاد کرده است. یعنی یک کشوری که می توان دوستی را با پول خرید، تعهدات ناپایدار هستند و پیمان شکنی در بین مردم عام است. این یک اقدام خوب برای پیشبری جنگ می باشد، اما این صفات با افغانستان تطابق ندارد. به نوشته نشریه، این درست است که رسیدن به یک پیمان دوامدار با افغانها مشکل است، اما خوشبختانه قواعدی که افغانها و مخصوصاً پشتونها با آن پیمان می بندند پایدار است. نویسنده مطلب که خودش متخصص فرهنگ شناسی می باشد می نویسد پیشنهادش این است که امریکا باید مفهوم اجتماعی مذاکره و تعهد را در جامعه افغانستان و مخصوصاً در پشتونولی درک نماید. به نظر وی هر موافقت به اندازه قواعدی که این داد و ستد بر آن استوار است قوی می باشد. به نوشته نشریه درک بهتر این پدیده مشکلات موجود را کاملا از بین نمی برد، ولی طراحان سیاسی را از درد سرهای اضافی نجات می دهد. نشریه می افزاید درک این مطلب زمینه تفکیک را بین معاملات واضح و پیچیده و معاملات پیچیده و ناممکن فراهم می سازد. از همه مهمترین که در نهایت نتیجه دلخواه بار می آورد. به نوشته نشریه عمیق شدن در این ارزش‌ها برای آمریکا شرایط را ایجاد خواهد کرد که سنگ تهداب یک موافقت پایدار را بگذارد و در این ساحه آمریکا صرف به چند نکته محدود نیاز دارد تا به یک مذاکره کننده بهتر در افغانستان تبدیل شود. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود به حملات انتحاری اخیر در افغانستان که تعدادی از اطفال و افراد پلیس این کشور را به کام مرگ کشاند اشاره نموده می نویسد به زودی وظیفه محاربوی ناتو در افغانستان به پایان می رسد و 100,000 و یا بیشتر قوای خارجی میدان جنگ را در افغانستان ترک می کنند و در آستانه این عمل چنین تحرکات سبب نگرانی می شود. به نوشته روزنامه 11 سال بعد از سقوط نظام طالبان تلاش ها برای ختم آشوب در افغانستان هنوز نتیجه دلخواه نداده و همچنان کوشش های مصالحه هم به جای نرسیده که این عمل فشار زیاد را بر دوش 50 کشور ائتلاف کننده در افغانستان گذاشته است. اما به نوشته روزنامه یک پیشرفت واضح وجود دارد، یعنی قوای نظامی و پلیس افغانستان در سال جاری توانستند بدون همکاری و یا کمک ناچیز قوای خارجی رهبری جنگ با شورشیان را به عهده بگیرند و در این کار پیروزی هم به دست آوردند.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بعد از 3 هفته رخصتی باز هم در خدمت شما هستم و امیدوارم که مثل همیشه به نشر پیام های شما بپردازم و همچنان امیدوار هستم که این برنامه به درد از دردها درمان شود. همچنان از فرصت استفاده از همکارانم آقایان، هر یک مقیم نایب که برنامه آزادی و شنوندگان و طاهر روشان که برنامه در جستجوی گمشدگان را تهیه و تقدیم نمودن یک جهان تشکر می نمایم. همچنان از آقای آرش همایون که به عوض بنده به برنامه در امواج آزادی اشتراک کردن یک جهان تشکر می نمایم. البته در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف مصاحبه ما را با دگر جنرال امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله و قسمت باقی مانده مصاحبه همکار مقیم نایب را با دکتر احمد شاه وحید معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه را نیز خواهید شنید. حالا توجه نمایید به پیام ها. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام علیکم. روز ما زندان شما قصد رو سرخی زنگ دارید. ما فقط در بسیار اکشان به بسیار سکنجه در بسیار اقوالات باید قرار داریم. این ویژه تمام منصوبین دولت فقط با جرم شخصی آورده اینجا در کتقلفی ده نفر هستیم کتقل دانه رو دوختیم و لکه از پسان کنه یا $500 بته نگه یاد اونموجه باشه. هیچ کس صدای ما رو نمیکشه. اینمی تلفن رو بسیار مشکل پیدا کردیم تا قطعا میکن مشکل ما رو گفتیم بالا خلا دوم کل تلقی ماست و دیو شماست که بینیم منصوبی منصوبین این دولت این اوال رو ما رو برسانیم که ما رو از این حالت بیچارگی خلاص کنه. اگر نه این 6 روز است که ما دامان ما دوختگی است که تا رو میکست سیخ دیگه وضعیت ما بیخی خراب است در بلاک خاص کل چرخی کوتا قلف است که 5-6 نفر فقط نمی خواهش داره موضوع میکنیم که از تاریخ نمید رادیوی تون بریم در گوش این محصوبین دولتی این میاغان مراضی رسانی همون مشکل ما را حل کنیم.
یه 5-6 نفر در بلاک خاص دانای خودم دو که خودم زده پرتان مرتان نمیشه اندوال از بلاک انتقال میته بخاطر از اینکه میمارا پول بتی از زندان پول چرخی زنگ زدیم. کل جات میگه از بین پول بته نگنش میتین در غیر از اوکو تا قلب میشیم شکنجه میشیم لط میخوریم زنان میخوریم.
ما به پولی چرخی بندی هستم. نام ما عبدالکریم هست. از بغلان شهر جدید هستم. نخات ما را به پولی چرخی بندی کردم. ما را بیگناه بندی کرده. اونا رشوت و دیگه سواری و اونا رشوت برای چیده. ما را بیگناه به پولی چرخی انداخته.
نام محمد شفیع ولد محمد بشیر از ولایت کابل از منطقه قلعه عبدالعلی امرای شما هم کلام هستیم. بعد از سلام میخوایم در قضیه محمد اجمل ولد محمد بشیر که پیشتر هم دو پیام در رادیو مانده بودیم که بر برادرم 60 سال قید داده و کار فعل لواط که یک کس دیگه بدتر کسی که انجام داده سر برادر ما شده و خود عزت سرانوالی زون غرب رئیس سرانوالی غلام نسگیر مد برای ما گفتن که کار بیادر دیکارا نیستن ما از قیافه ایشان میفاهم از کارشان و کل تمام سرانوالی نمی که اگرب میزدن گفت از مسئله زمین است که بین مردم فغمان و مردم ورده قرار دارم و تصفانه ما در این جمعه هستیم و در اینجا پولیس آمدن امرو بیادر ما یک کمک در جنجال کردن بازو کت یک بچه دیگر میگیر و بچه نیچار بیسور آدم از سور میگیرن ببرد سرانوالی بلاخره محکمه سرشان سر سال قید برشان میته خود محصیل هستم بیادر محصیل هست دیگه بیادر محصیل هست خوهرم هم در پوزدنی پانتون هستم این مکتب مادر خود ما یک فامیل روشن فکر هستیم در این جنجال ها ما نمیخواییم که خود دخیل کنیم و نه بیادر خود
محترم دگر جنرال امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله، ما چند پیام داریم مخصوصا از داخل خود زندان پلچرخی که چند نفر به عنوان بسلا پروتست دانای خود دوختند و شکایت میکنن از وضعیتشان. ما گفتیم در این مورد از شما بپرسیم که موضوع از چی قرار است.
خدمت شما عرض کنم با تقدیم سلام با شما و شنونده های محترم، اصلا امی راپور کاملا غلط است. یک انعکاس بتن از مطبوعات و افراد مغرض هستن و ما برای شما امی اجازه را میتونم که خبرنگارتان بگوین که در محبس پر چرخی برا و امو کسایی که دان خود دوخته ببینن. اینه کاملا رد میکنم غلط است و امی علت دان دوختن خود اینا نگفتن که چرا دهن خود دوختن.
بلی اونت از خاطر وضعیت بد زندان میگن برشان بد وضعیت ها میشه و از این قبیل شکایت ها زیاد است.
من خدمتان عرض میکنم که میتونن گفتم که خبرنگارتان روان بکنن و برخورد زندانبانا با زندانی ها از نزدیک ببینن، عملا پرسان بکنن. یونما دفتر یونما در راپورای خود پخش کرد در جای از زندانهای مربوط به وزارت داخله شکایت کرده بود، ما در اوج مسئول هستیم. هیچ نوع شکایتی وجود نداره. در زندانها نانشان به وقت و زمانش میرسه، بستر دارن، برخورد مناسب صورت میگیره، پروگرام های تعلیم و تربیه و آموزش داریم، حرف آموزی داریم، پایوازی با فامیلایشان دارن، روابط دارن و مسائل صحیشان در شفاخانه ها تداوی میشن. کدام مشکل دیگه که ما در روی از لحاظ زندانیا داشته باشیم و انگیزه داشته باشیم که ما برخورد غلط با اونا بکنیم؟ هیچ انگیزه وجود نداره. ما وظیفه ما تجدید تربیت زندانیا هست، کار با زندانیا هست و در این رابطه ما کدام مشکلی نداریم. فقط از لحاظ ساختمان ها در بعض محابس ما از لحاظ ساختمان های فیزیکی محابس یکم مشکل داریم که تراکم بیشتر است، زندان ها کهنه و فرسوده است، تعمیرات گنجایشش کم است. امی مشکل داریم، فضل خدا دیگه هیچ نوع مشکلی نداریم.
جنرال صاحب در اینجا جای شک نیست، خود شما نیت خوب دارین، منتها در زیر دست شما کسایی که یعنی شما همیشه وار نمیتونین کنترل کنین، اونا شاید باعث مشکلات زندانیا شون. مثلا میگن اگه پول بتین کل کارا خوب میشه، اگه پول نتین نمیشه. شما خود نمیتونین کل زیاره کنترل کنین. در این مورد کدام چار
ما نه دوسیه‌های زیاره بررسی میکنیم، نه کدام انگیزه برای پول گرفتن داریم. وقتی که نانش برسه بسترش باشه، فامیلش بیا، پس چی مشکل دارن اینا که به ما بگوین که نمی کار انجام بتین؟ همی پیشتر هم ما سر همی جلسات میکردیم که کسی در مابعد چرخی به این قسم مشکلات اگر باشد تثبیت بکنین که هرچی زودتر ما به مراجعش خبر بتیم، که خوشبختانه چون این افراد نبوده، صرف چند نفر که دوسیه هایشان دورانی شده از یک محکمه و محکمه دوم رفته، نواقص بوده، پس مسترد شده، یک زمانگیر بوده. اینمی دیگه کدام تو کسی که عمدن دوسیهش مانده باشه، کسی پول خواسته باشه، بررسی نشده باشه، این نوع مشکل نیست. ما در تمام دوسیه ها در انترنت ثبت است، در سیستم دیتابیس تنظیم است، اما لحظه به مزه که یک کمپیوترش کنیم همه چیز رو میبینیم که در کدام مرحله است.
خب هر حال جنرال صاحب محترم، یک موضوع دیگه خود در مجموع در کل دنیا مروج است که وضع زندان ها رو خوبتر و خوبتر بسازن. شما کدام پلان های انکشافی در نظر دارین که وضع زندان ها در افغانستان، نه تنها در کابل، اینجا در سرتاسر افغانستان بهتر شود؟ این مورد کدام پلان ها در نظر است یا نه؟
من خدمت شما عرض بکنم نظر سر که ما در طی نمی 5 سال اخیر که 17 زندان جدید هم نیمار کردیم به استاندارد ها، 3 زندان دیگه تحت پلان ماست که عملا کارش آغاز شده، محبس بدخشان، 2 محبس دیگه ما که هرات و مزار شریف است تحت پلان ما و چندین محبس تحت بازسازی قرار داره که بازسازی شود. که خوب است که در این وقت سوال کردن. دو روز پیش ما جلسه داشتیم با وزیر صاحب داخله، هیئت رهبری وزارت داخله، همین طرح و پیشنهاد دادیم که یک زندان های ما کهنه و فرسوده شده، بعد از سالهای متمادی سر از این گذشته جای تنگ است، از لحاظ ساختمان ها ساختمان های کهنه و فرسوده است، در این رابطه یک تدارک دیده شود، بر ما بودجه داده شود که خوشبختانه وزیر صاحب داخله بر مسئولین مربوطه هدایت دادن که ما هم امروز 3-4 پیشنهاد شخصا من خودم همین چند دقیقه پیش امضا کردم با ادا اساس هدایت وزیر صاحب که بودجه در این رابطه بر ما تدارک دیده شود. ما پیشنهادات به دونرها داریم، به جامعه جهانی داریم، اونا هم همیشه با ما در تماس هستند، وعده کردن و کمک های کردن در این راستا، هنوز هم ما منتظر کمک هایشان هستیم که در این راستا هم مبدا محبس ساخته شده، 7 بازسازی شده و یک تعداد دیگه تا ماده خانه های کرایی هم بیشتر هم خدمت شما گفتم تلاش داریم که هم از بودجه انکشافی دولت و هم از کمک جامعه جهانی ما بهره مند شویم و محابس ما با استانداردهای جدید، تعمیرهای جدید ساخته شود.
هم یک سوال که بسیار زیاد وقت است که در ذهن من خطور میکنه و همچنان بسیار پیام ها میایی است که نگیریم که مثلا وظیفه شما نیست محکمه غلط فیصله بکنه یک آدم بیگناه را بیاره در زندان، این چطور بررسی خواهد شد؟ شما میگین خواهی فیصله محکمه است، مگه مو بیچاره بیگناه است؟ در این مورد چی باید شوه که این نفر بیگناه را دوباره کیفش یا موضوعش دوباره تجدید نظر شود؟ اینجا شما برای یا کمک کده میتونین یا نمیتونین؟
والا اگر شکایات وجود نباشه از بعضی ها طبعا فیصله محکمه را محقرتش نداریم و هیچ کس و در هیچ مرجع و هیچ مقام حق از این نداره، صرف از یکی از مقام ریاست جمهوری ادعاد داده شده که یک تجدید نظر شد. دیگه او صلاحیت محکمه و سارانوالی ها هسته، ولی باز هم همیشه ما حتی شکایاتی که اینا داشته باشن شکایاتشان هم میشنویم و از طریق کمیسیون مربوطه که چه در کمیسیون نظارت از قانون اساسی است یا کمیسیون دیگه که فعلا دستر محکمه ایجاد شده به نام کمیسیون فیصله های نهایی، او کمیسیون هم با ما مشترکن، فعلا ما کار آغاز کردیم، کمیسیون مشترک داریم، در محابس میرویم، دوسیه ها را بررسی میکنیم، شکایات را یادداشت میکنیم، میبینیم چقدر واقعیت داره چقدرش نداره. اگر چنین باشد طبعا او به مراجعش خبر میتونیم که یک تجدید نظر شده، ولی بعضی وقت دوسیه های محبوسینه که میبینیم چنین است که در یک محکمه یک فیصله شده، در محکمه دوم که رفته سر از او دقت دقیق لازم صورت گرفته، یا حبسش بالا رفته یا پایان آمده، بنابر تحلیلی که تجزیه که کردم، یعنی محاکم و سارانوالی ها هم دقت خود را میکنن تا حدی که ممکن است، ولی جامعه یک مانده است گاهی وقت مشکلات پرابلم ها شود و او هم امیدوار هستیم که حل شود و مشکلات باقی نماند.
محترم دگر جنرال امیر محمد جمشید، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله، بسیار جد تشکر از معلوماتتان.
تشکر، زنده باشین.
شنوندگان محترم، شما مصاحبه ما را با جنرال امیر محمد جمشید، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله را شنیدید. حالا توجه شما را جلب می نماییم به چند پیام و متعاقب آن مصاحبه همکارم مقیم نایب را با دکتر احمد شاه وحید، معین حفظ و مراقبت فواید عامه را خواهید شنید.
ریاست شهردار کابل و یکی وزارت فواید عامه پرسان کنین آخرین تاریخ دقیق در رابطه با بازسازی سرک از قسمت سرای شمال الا سرک نو، آیا کدام راپور دقیق واز دارد یا کدام ارقام دقیق به این رابطه دارن یا خیر؟
از این سرک قصره با تماس شدیم، در باره امی سرک شاروال سه واضح کرده بود که سرک ساخته میشه تقریبا 1-3 سال پیش، اما این سرک تا بال ساخته نشده. به خدا یک وضعیت داره این سرک، طفلی که مکتب میره روی سفید، زن مردم خورد کلان بزرگ، به یک وضعیت این سرک قرار داره که 2 دقیقه در سر سرک استاد شده نمیشه.
اسم من ملک زرابگل ستانیزای از ولسوالی پرمان قریه ارغندی اولیا. مشکل ما این است که یک پروژه 10 کیلومتر سرک ارغندی اولیا از 7 ماه به این طرف در وزارت انکشاف دیات در خدمات انجینری آماده دیزاین است و همی کسان از ما 5000 دلار امریکایی دار میخواهد و ولس ما یک روپه توانایی هم ندارد.
چند به این سو در منطقه تپیسو خجه بلتراج اصاب استیم این امیجا سور مولو نیست موترها پیسه میگیرد کرلوا میاد موترسکل میاد موترها را میبرد با پیسه تیر میشد و کسی که بیچاره است مسکین است از برای خدا از برای خدا تو بیا این یک دفعه سیل کنید این امی منطقه را خود نظارت کنه یکی فساد اداری چی میگه همین فعلا رادیوی خوب شما را ما شنیدیم.
برادر محترم این امیالی سالنگ به حد بیرکار است به حد بیرکار است سالنگی که قرارداد کردن این سالنگ باید از شش شام تا شش صبح بند است که باید کار بکنن متاسفانه یا کار نمیکنن از طرف خب از طرف شب استراحت میکنن یا استراحت میبره باز روز تا نو بجره کار میکنن یا مردم بسیار اذیت میکنن هر اون چی که دلش خواسته باشه فقط موترهای دلخواه خواه موترهای لکس مدل بالا و مقامات دولتی و خیشواندان خود اینا اعلام میکنن.
دکتر صاحب احمد شاه وحید معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه، یک تعداد از شنونده های ما پیام گذاشتن در تلفن پیامگیر ما دوج شکایت از خرابی سرک ها در ولایت قندوز، دایکندی، بغلان، پکتیا و غزنی شکایت کردن. یک تعدادشان میگن که اصلا ضرورت به این دارن که باید سرک ایمار شود در ولسوالی هاشان و بعضشان میگن سرک که ساخته شده با کیفیت خوب نبوده و مدت بسیار کوتاهی پس از بین رفته. شما چی گفتنی در رابطه با ساختمانی سرک ها در ولایت افغانستان و چی پلان های شما روی دست دارن؟
در دیگه نقاط افغانستان هم در مسیر شهرهای عمومی نواحی که مسیر سرک ها یعنی سرک های عمومی وجود داره تمامش در روی پلان در نظر گرفته شده و فعلاً ترمیمات جریان داره. تمام قسمت ها نقاط مختلف شهرهای عمومی قرارداد شده در مسیر اگر پاتولایی به وجود آمده چوکه هایی به وجود آمده سر سیلابا مشکلات به وجود آمده در قسمت برده سر انفجارات خصوصا مسیر کابل قندهار در حدود اضافه تر از 180 پلچک انفجار شده و اضافه تر از 14 پل کلان و به همین شکل قسمت های زیاده نه هم سیلابا مشکلات به وجود آورده مشکلات امنیتی بوده نتونستیم به سالهای گذشته این مشکلات به شکل اساسی حل شوه این یک سال و دیگر سال مشکلات زیاد شوه و یک مشکل اساسی دیگه هم در قسمت نداشتن پولی کافی به حساب حفظ مراقبت میتونه هم سرکی که ساخته میشه نقطه نظر اینجنبی باز هر 5 سال باید یک تکنیک در ویزو گرفته شده شبا به خاطر دوام خود عمر سرک و به خاطر رفع مشکلات می درزای شبکه‌ای و بعضی گفایی که در او وجود می باید یک تکنیک گرفته شده و نظر به این که ما بودجه کافی در اختیار نداشتیم قبلا نتونستیم که در کل در افغانستان ما حفظ مراقبت پریودی که انجام بدیم فقط دو نوع حفظ مراقبت زمستانی و حفظ مراقبت جاریه ما تونستیم که در طول زمستان و همچنان در طول سال در نقاط مختلف افغانستان این هم در سالهای گذشته تا سال پیشتر هم به همین شکل نتونستیم که پیاده بکنیم و این مشکلات رفع بکنیم ولی زیادتر از سرکای ما در افغانستان به حفظ مراقبت پریودیک ضرورت داره یک تکنیک در روش ضرورت داره که بر سال آینده یک تعدادش برای امسال در نظر گرفته شده ولی نظر به اینکه پشتوانی فعلا یک مقدار پولی ده که از جمهوری اخلوقی در سال آینده در اختیار ما قرار خواهد گرفت تقریبا در حدود 50 تا 60 میلیون دلار این میشه که یک پشتوانی خوبی در حقیقت به قسمت موضوع مراقبت پریودیک برای ما باشه که در آینده از این شاید ما بتونیم خوبتر استفاده بکنیم و در ولایت دایکندی یک موضوع مشکل دیگه هست که در اونجا واقعا ما در سطح کشور در دو سه ولایت کمتر انکشاف یافته مشکلات داریم که سرکای اسفالتی وجود نداره مثلا در دایکندی تا فعلا ما یک سانتی متر هم از پروگرام اسفالت قبلا نداشتیم ولی در امسال در نظر گرفته شده حدود 20 کیلومتر سرک اسفالتی که از طرف قناق به طرف مرکز دایکندی میره و به این شکل یک 20 کیلومتر دیگه که طرف اشترلای میره این دو در پروگرام کاری هست که با مجرد سروی و دیزاین از این ختم میشه انشالله در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت و در کندوز هم پروگرام های وجود داره و 5 سرک جدیدی که ما تقریبا دوش در حالت اعلان است دیگرش هم در حالت مراحل تدارکاتیش بعد از اینکه مراحل تخنیکی سروی و دیزاین گپا ختم میشه در مرحله اجرا قرار خواهد خواهد گرفت و سرک های عمومی که از نقطه نظر کیفیت میگن تخریباتی که با وجود آمده بود فعلا ترمیمات در اونجا جریان داره. مسیر که طرف مزار میره از پل خمری، مسیر که طرف کندوز به طرف بدخشان باز میره، مسیر که از کابل به طرف جلال آباد میره، مسیر که از کابل به طرف پروان میره، مسیر که از طرف کابل به طرف میدان وردک میره، به میشکل به طرف لوگر میره. این مسیرها فعلا تحت کار قرار داره و قسمت هایش هم از قرارداد شده توسط سکتورهای خصوصی. و همچنان در قسمت موضوعی که پیشتر در پکتیا یک موضوع هم شما اشاره کردین، در پکتیا سرک عمومی که از پکتیا تیر میشه به طرف خوست میره، گردیز، چند سال پیشتر توسط یوسایدی قرار داد شده و باز مشکلات امنیتی یک بار این متوقف شده، بعدا به حساب نبودن پول بودجه این مشکلات داشت، ولی تعهد به قسمت وجود داره از طرف یوسایدی که پول از این تمویل خواهد شد و امسال انشالله تا ختم سال همین 35 کیلومتر که باقی مانده هم تکمیل خواهد شد. به این شکل پروگرام یک سمرا قبط امسال نسبت به سال دیگه خوبتر بوده و سالی که پیش روی داریم چون یک مقدار پول به حساب پشتوانی و حساب موضوع سمرا قبط از طریق جمهوری اقلبول از پیلیتر تیل که از تیل که جمعوری میشه یک پشتوانی خوبی خواهد بود که داینه بار کمک خواهد کرد و همچنان دونرهایی که به قسمت تعهد دارن، یکی از خواستایشان این است که موضوع رو در ترکی های داری مستقل سرک ها در افغانستان جور شد و اونو هم در قسمت ارس و مراقبت کمک میکنن که ما فعلاً فراتر هزو کار میکنیم. تقریبا در حالت تشکیل است، تشکیل شدن از خود موضوع رود ترودی یا موضوع داری مستقل سرکا که بعدا صندوقی که در قسمت به وجود میه کمک جامعه جهانی که دونرها و همچنان بانک ها در قسمت تعهد ازی دارن وقتی که اداره جور میشه اونا در قسمت ما را همکاری میکنن. انشالله به سالهایی که آینده پیش روی داریم مشکلات کمتر خواهد بود، ولی مشکل اساسی دیگه بود که 10 سال گذشته دولت افغانستان و جامعه جهانی در مجموع خودشان مسئول ساختمان بودند. در قسمت موضوع حفظ مراقبت توجه جدی صورت نگرفته. موضوع حفظ مراقبت در مجموع همیشه فقط یک موضوع لفظی بوده. حفظ مراقبت به پول نیاز داره. حفظ مراقبت چهار نوع حفظ مراقبتی که هست که هر کدامش نظر به چه فرازی و نظر به مغلق بودن خود چه فرازی در افغانستان که منطقه کوهستانی سرفصل که پیر میشه طرف خصوصا سرکای جغری دوباره و ترمیم تجدید ساختمان و ترمیم ضرورت داره و همچنان خود سرکای اسفالتی هم مشکلات خود به قسمت داشته میباشه. برای این به یک مقدار پول یک پشتوانه قوی ضرورت بوده که تا فعلا به قسمت تا تقریبا تا سال 40 سال گذشته که تانستیم پالیسی حفظ مراقبت را جور بکنیم اتوس توجه جدید قسمت صورت نگرفته بود و نه از طرف دونرا و نه هم از طرف خود دولت. یک مقدار پولی که در اختیار ما قرار میگیرد به حساب موضوع حفظ مراقبت تنها حفظ مراقبت جاری هر هم کفایت نمیکرد و چه خاصا که باز موضوع پریودی که ما شامل بکنیم و همچنان موضوع زمستان که یکی از مشکلات اساسی در سطح کشور موضوع زمستان است که نقاط مختلف افغانستان نظر به مشکلات تیپ اراضی که از نظر به بندش به وجود می آید که هم خودش یک مشکل در زمستان می باشد که تقریبا این مشکلات کلش شناسایی شده و همه از این پیش از زمستان برسه عقد قرارداد میشه. نظر به پالیسی سه نوع سیستم مراقبت به وجود داره. یک قسمت خود مردم اشتراک میکنن که ما پول میدیم سرکای ولسوالی ها نقاطی که البته کلش نه تنها نقاطی که جات مشکلات داره، نقاط کوتلا و نقاطی که مایل داره که از توان خود مردم خارج است این نقاط واپاکاری خواهد کردن. و قسمت دیگه که شورای عمومی با سکتورهای خصوصی عقد قرارداد میشه یا سکتورهایی که توانمندی داشته باشه و وسایل داشته باشه و همچنان بعضی نقاط قابل عبور یا کریتیکال کلود 60 نقطه هست این توسط خود فایده ما توسط پرسنل ما و توسط وسایلی که داریم این توسط از اونا صورت میگیره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.